درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و هر بیماری از شما به دور، و امید که از کار و تلاش روزانه هم خسته نباشید. همونطور که به اطلاعتون رسیده، موضوع برنامه امشبمون تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی حکومت ریشه‌های بحران معیشت در ایران هستش. و مهمان عزیزی که برای برنامه امشبمون دعوت کردیم آقای هادی کهالزاده هستند که ایشون پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه براندایز آمریکا هستند. من اول تشکر میکنم از آقای کهالزاده که لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن و در این برنامه حضور دارن. از همه شما عزیزانی هم که با حضور و مشارکتتون برنامه های ما رو پربارتر میکنید صمیمانه تشکر میکنم. یه توضیح کوتاهی در مورد آقای کهالزاده بدم که ایشون در حال حاضر در دانشگاه کار پژوهشیشون روی تأثیر تحریم های اقتصادی بر رفاه اجتماعی ایران، به ویژه فقر، نابرابری و آسیب پذیری در ایران هستش. ایشون قبلا در دهه 70 از فعالان دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت بودند و عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم و خانه احزاب در دهه 90. آقای کهالزاده البته لیسانس و فوق لیسانسشون رو از ایران گرفتن و فوق لیسانسشون اقتصاد نفت از دانشگاه آزاد تهران، و در دهه 80 هم ایشون کارشناس اقتصاد در سازمان تامین اجتماعی ایران بودن. ما خوشحالیم که در جلسه امشب میتونیم از اطلاعات و دانش ایشون در زمینه مسائل مربوط به تحریم ها و همینطور سیاست گذاری بیشتر بهره‌مند بشیم. پر واضحه که مهمانانی که ما دعوت میکنیم بیشتر از هر چیزی به این توجه داریم که به هر حال جلساتمون جلسات پرباری باشه، ازشون یاد بگیریم و من مطمئنم ما میتونیم از آقای کهالزاده چیزای زیادی یاد بگیریم. ولی به هر حال همه آدم ها مسائل رو از زوایای مختلفی نگاه میکنن و ممکنه بعضی از نقطه نظرات ایشون مورد تایید بعضی از به هر حال عزیزانی که این صحبت ها رو گوش میکنن نباشه. خواهش ما این هستش که اگر حتی با یه مسئله موافقت ندارید، به شکل سوالی اونو مطرح کنید. سوالاتتون لطفا مختصر باشه، چند تا سوال با هم نفرستید و توجه هم داشته باشید که به هر حال با توجه به تعداد کسانی که این برنامه ها رو گوش میکنن بله یه جوری وقت باید به عدالت تقسیم بشه. ما سعی میکنیم همه سوالات رو بفرستیم، ولی دیگه بعد از اول ساعت اول برنامه کمی مشکل هستش که به شما قول بدیم حتما به سوالتون پاسخ داده خواهد شد. خب من ضمن تشکر مجدد از هم مهمان برنامه هم از شما عزیزان، فایل های صوتی رو که آقای کهالزاده برامون ارسال کردن رو خدمتتون ارسال میکنم. امیدوارم که برنامه پرباری داشته باشیم. مرسی.
با سلام خدمت همه دوستان و تشکر از اینکه این فرصت رو به بنده دادید امشب خدمتتون باشم. امیدوارم که بحث امشب ما ارزش وقت گذاری دوستان داشته باشه و بنده هم از کامنت ها و فیدبک های دوستان عزیزان بهره مند بشم، و اگر که بحث من نارسایی داره یا ایرادی داره رو با کامنت ها و توضیحات خوب شما انشالله اون رو بهترش بکنیم. بحث من امشب در حقیقت توضیح یا بررسی فشاری هستش که روی معیشت مردم ایران و بحرانی هستش که ما درش گرفتار هستیم و شرایط کرونی اقتصاد ایران رو داریم میبینیم. مثل فیل مولانا که هر کسی دستی خلاصه در این اتاق تاریک دستی به جایی میزنه و یه بخشی از این فیل رو توصیف میکنه، امشب هم شاید بشه گفتش که دوتا، من بر اساس کاری که دارم میکنم دو وجهش رو، دوتا نیرویی که داره همزمان فشار میاره رو این معیشت مردم و رفاه مردم ایران رو، که یکیش تحریم هاست و یکی هم بحث ناکارآمدی و کیفیت حکمرانی است رو به عبارتی میخوام بازش بکنم و توضیح بدم که منظور از تحریم چیه، منظور از ناکارآمدی چیه. و فکر میکنم که علاوه بر این که باید مخالف تحریم باشیم و امیدوار باشیم تلاش بکنیم تحریم ها رفع بشه، به این فکر بکنیم که رفع تنهایی تحریم ها هم به اندازه کافی مشکلات ما رو رفع نخواهد کرد. حتما شرط لازمه، حل بسیاری از مشکلات هست، ولی به این که ما رو بتونه در شرایطی قرار بده که این فشار روی مردم کمتر بشه و یک مقداری معیشت مردم بهبود پیدا بکنه رو به نیاز به توجه به مسئله حکمرانی، فارغ از اینکه حکمران چه کسی هست به عبارتی، یعنی حالا اون هم یک مسئله ایه، ولی مسئله حکمرانی و کیفیتش و مشخصا کیفیت نظام سیاست گذاری، جایی که سیاست ها و خط مشی اقتصادی اجتماعی درش پخته میشه و پخته پز میشه، اون رو هم بهش بپردازیم و اون به نظرم مهمه که دیده بشه تو بحثا. امیدوارم که این دوتا موضوع رو من بتونم امشب در خدمتتون توضیح بدم. من اول بگم که من در مقام تحلیل و توصیف اونچه که هست خلاصه و اتفاق داره میفته تلاش میکنم تحریم ها رو توضیح بدم و نه به دنبال مقصرم و نه حالا صلاحیت اون رو دارم که بخوام بگم که چه کسی در ایجاد شرایط کنونی تقصیر بیشتری داره، حاکمیت یا امریکا. هرچند نظر خودم رو دارم، ولی فکر میکنم که ما دچار یک تصادفی شدیم، یک حادثه‌ای شدیم و یک خسارت در جریانی هم وجود داره و عاجل‌ترین کار شاید اینه که به توصیف ابعاد این خسارت و زیانی که داریم ازش میبینیم بپردازیم. حالا میشه بعداً در مورد این که چه کسی مقصر هست حرف زد، بنابراین در مقام توصیف پدیده‌ای هستیم که داره اتفاق میفته. حالا وقتی میخوایم پدیده رو توصیف بکنیم، خب میشه از معیارهای مختلفی بهش نگاه کرد. حالا ما معمولاً وقتی پدیده‌ها رو سیاسی اقتصادی رو می‌خوایم تحلیل بکنیم یا پیش بینی بکنیم یا توصیف بکنیم، میتونیم از سه چارچوب مشخص استفاده کنیم. یا بیایم این نقدمون رو یا توجهمون رو یا بررسیمون رو بر اساس قواعد قانونی و حقوقی مبتنی کنیم، یعنی یک چارچوب حقوقی نگاه کنیم، قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی، و بعد بیایم بازیگران بگیم که چقدر مبتنی بر این قواعد رفتارشون درست بوده یا نادرست بوده، یا فرضاً چگونه اینها عمل خواهند کرد بر اساس این قوانین، این حقوقی که قانون براشون مشخص کرده رو از اون منظر بیایم بحث کنیم. یه بار میتونیم بیایم از چارچوب ریل پالیتیکس مثلا بیایم یک پدیده رو، یک اتفاقی رو یا رفتار یک بازیگری رو تحلیل بکنیم که خب بر اساس میزان قدرت و توانی که افراد در تعیین قاعده بازی دارند، ما قطعا میتونیم بیایم یک پدیده ای رو بررسی بکنیم متناسب با اون قدرت و زوری که فرد داره، میتونیم بیایم بگیم که چه اتفاق خواهد افتاده، چه اتفاقی افتاده. یه وقتی هم هست ما میتونیم بیایم از موضع حق یا رایت بیس یا حقوق بشر، حالا اگه بگیم حقوق بشر شاید بهتر باشه، ما بیایم مثلا از اخلاق سکولار یا مبنای حقوق بشر بیایم پدیده رو بررسی کنیم. تحریم رو میشه از هر سه تا اینا بررسی کرد، ولی شاید بیشترین و مهمترینش اون ریل پالیتیکسش باشه، یعنی اثرات عینی و واقعیش و فشاری که در تغییر موازنه قوا ایجاد میکنه و جامعه رو به هم میریزه و تأثیراتی که داره شاید بیشتر بشه بهش پرداخت. بنابراین در توصیف و تحلیل تحریم از یک اثری که اثرات واقعی چیه و نه مسئله الزاماً حقوق بشر یا اینکه به لحاظ حقوق قانون بین الملل تحریم در چه چیزی هست بررسی میکنیم. و نکته آخر هم این که منظور من از تحریم، تحریم رو میتونیم به دستاوردی های مختلفی تقسیم بکنیم که من تحریم رو فکر میکنم که میشه در چهار دسته یا چهار دوره تقسیم بندی. اگر بخوایم تحریم رو دسته بندی بکنیم، خدمتون گفتم این که اصلا تحریم یعنی چه و منظورمون از تحریم ها کدوم تحریم هاست. ما میدونیم که تقریبا از ابتدای انقلاب یا اشغال سفارت آمریکا در اکتبر 1979 ایران تحریم شده و تحریم های جدی هم بوده اون دوره، و شما بهتر از من میدونید که چه تبعاتی یا هزینه هایی داشته. از اول انقلاب رو اگه بخوایم دستمندی کنیم، دوره اول تحریم ها از اول انقلاب تا قطعنامه 1929، یعنی چیزی حدود مثلا 30 سال قطعنامه نوزه بیسون در خرداد سال 2010 بعد از شکست قطعنامه تهران، توافقنامه تهران که آقای احمدی نژاد و آقای اردوغان و رئیس جمهور وقت برزیل اینا امضا کردند و وزیر خارجه خانم کلینتون بود و رفتن اون قطعنامه رو تصدیق کردند، در 6 تا قطعنامه قبلی رو لازم اجرا کردن. از اول انقلاب تو اون مقطع ما یک سری تحریم‌های مختلف داریم، ده ها دستور اجرایی داریم، اونا به دلیل اینکه کمتر از 2% از جی دی پی ما هستن شاید خیلی اهمیتی به معنای اثرگذاری رو اقتصاد ایران نداره، میتونیم اونها رو فاکتور بگیریم. از بعد از 1929 تا تقریبا اکتبر سال 2011 که دولت آمریکا در قانون بودجه سال 2012ش، بودجه نظامیش بخشی از اون رو میاد در دوره اوباما به مسئله تحریم بانک مرکزی میپردازه و آقای اوباما امضا میکنه، به عبارتی از تحریم بانک مرکزی توسط سنای آمریکا در اکتبر 2011 ما این مقطع رو، یعنی خرداد 2010 تا مهر آبان سال بعدش رو، یه حدود یک سالی هست، به عنوان دور دوم تحریم ها میتونیم ببینیم. اینا اثری نداره، باز هم اثرش به لحاظ اثر حقیقی یکسانه، ولی از منظر فشاری که به از نظر زمین سازی و اثر حقوقی، منظر حقوقی و رفتن زیر فصل 7 منشور ملل متحد، این دوره دوم تحریم ها مهمه و زمین سازی برای اجماع و تحریم های جدیتر بعدیه. ولی وقتی ما تحریم حرف میزنیم منظورمون بیشتر دوره سوم و چهارم تحریم هاست. یعنی اگه 32 سال گذشته رو بذاریم کنار، از ابتدای سال 2012 تا تقریبا انتهای سال 2015 برای 3 سال، خصوصا 2 سال اولش، ما با تحریم های روبرو هستیم که به برجام ختم میشه و اینا حدود 20% جی دی پی ایران رو هزینه براش ایجاد میکنه و تحریم های بسیار بسیار سنگینیه. نه تنها ما در تاریخ چنین تحریم های در ایران نداشتیم، بلکه جز گرونترین و پرهزینه ترین تحریم های دنیاست که به ایران تحمیل میشه و ما میدونیم به برجام ختم میشه. دور چهارم تحریم ها تحریم های هستش که از به عبارتی از اردیبهشت سال 97 با خروج آقای ترامپ از برجام اتفاق میفته و تا الان هم ما شاهدش هستیم که عملا از پاییز 97 شروع میشه و اوجش در اردیبهشت 98 که ما دیگه عملا خیلی حتی نفتم دیگه نمیتونیم بفروشیم و این موج آخر یا دور آخر با کرونا هم توأم میشه و به عبارتی شاید بالغ بر 30% جی دی پی به اقتصاد ایران لطمه زده و بسیار بسیار جدی است. بنابراین وقتی از تحریم هم حرف میزنیم بیشتر منظورمون این دوتاست، کما اینکه اون دوره 32 سال گذشته رو حتی میتونیم نادیده بگیریم به خاطر حجم زیانهایی که این نوع تحریم ها به ما داشته و در توصیف این خلاصه میشه این دو دوره رو، خصوصا دوره آخر رو درش بحث کرد. خب میدونیم که ما تقریبا 70-80% کالاهایی که وارد میکنیم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ما هستن که به هر حال وقتی گرونتر میشن یا تعرفه‌اش بالا میره یا دسترسی انتقال مالیش تغییر میکنه یا اساسا نقشه اقتصادی که ما مبادله انجام میدیم با کشورها، مثلا اگه از اروپا ژاپن وارد میکردیم یا کره جنوبی مجبوریم بریم از عوض بکنیم، از چین و هند و ترکیه وارد بکنیم، هم کیفیت و هم هزینه اینها بالا میره و خب این رو اثر مستقیمش رو میتونیم در ارزم به حضور شما تولید ببینیم. یعنی اینکه وقتی که ما کالای وارداتیمون که عمدش سرمایه و واسطه ای هستش و استفاده برای تولید اون استفاده میشه، این قیمتاش میره بالا، خب هزینه تولید بالاتر میره و کالاها گرونتر میشن و خب طبعا تولید کنندگان هم ممکنه کاهش پیدا بکنه، که این خب آنی ترین و فوری ترین اثر تحریم روی اثری هستی که بگو رکود تورمی تو اقتصاد میشناسیم و در شرایط رکود تورمی شما تولیدتون کم میشه و کالام گرونتر میشه، به علاوه اینکه دستمزدها هم نمیتونید بالا ببرید و تورم که افزایش پیدا میکنه، این افزایش تورم قدرت خرید ما رو کاهش میده. از یه منظر دیگه هم شما میدونید بهتر از من که تحریم ها به هر حال عدم اطمینان رو و ریسک رو در اقتصادها بالا میبره، یعنی چون چشماندازی وجود نداره سرمایه گذاری های ما یا انجام نمیشه یا سرمایه گذاری جدی که بتونه یک افق درازمدتی رو ببینه در حال شکل نمیگیره، تقریبا اون چیزی که ما به عنوان نرخ تشکیل سرمایه داریم در ایران میشناسیم، اون رو اگه شما بفرمایید ببینید، یک خلاصه تغییر معناداری و همبستگی معناداری با تحریما درش هست، در نظر منفی شدنش. بنابراین وقتی سرمایه گذاری شکل نمیگیره، خب دوباره تولید کوتاه‌تورمی در ایران تشدید میشه و شاید فوری‌ترین اثرش روی کاهش قدرت خرید مردم هست. از یه منظر دیگه تحریما تخصیص‌ها و اولویت‌های ما رو عوض می‌کنه و وقتی که دولت یا حکومت مسئله اولش میشه مسئله امنیتی و نگرانی، خیلی مسئله رفاهی درش اهمیتی نداره. کما اینکه ما مشکلی هم که داریم در مسئله کرونا دیدیم، کرونا به هر حال در اکثر کشورها پرداخت به خانوارها و افراد آسیب پذیر و فقرا نه از منظر لطف یا حق بشر، بلکه از یک به عنوان یک اقدام مهم مبارزه با ضد کرونا و کنترل کرونا دیده میشد. ولی ما عموما اینو کمک ها رو حتی اگر بگیم که وجودی هم نداره، اگه وجودی هم داشته باشه از منظر لطف دیده میشه. بنابراین در شرایط امنیتی این لطف ممکنه که قطع بشه و نادیده گرفته بشه، ولی به هر حال مصارف امنیتی سر جای خودش هست. این جا به جایی در تخصیص اولویت ها حتی در مسائل خانواده هم ما میتونیم ببینیم، یعنی ما هم اولویتمون به عنوان افرادی که فقیرتر میشیم عوض میشه. اگر کتابی نشریه میخونیم، اگر که تفریحی یا جمع شدنی داریم، طبعا در شرایطی که شرایط اقتصادیمون تغییر میکنه عوض میشه. اگر به هر حال در منطقه مرکزی تهران زندگی میکنیم، به دلیل افزایش اجاره بها یا کاهش درآمدمون مجبوریم به حاشیه بریم و اون امکاناتی گذشته کیفیتی که داشتیم نداشته باشیم و دغدغه های جدیتری داشته باشیم و مسائل مشکلات جدیتری داشته باشیم. بنابراین تحریما از منظر تخصیص و تغییر اولویت ها چه برای خانوارها، چه برای دولت و چه بنگاه ها بسیار بسیار از اهمیت. مزیت ها رو تو اقتصاد تغییر میده، با میدونیم که وقتی مزیت تغییر کرد و وقتی که به عبارت سرمایه گذاری شکل نمیگیره و اشتغال و کارم به تبع شکل نمیگیره کمتر میشه، دلالی و سفته‌بازی یا فعالیت های غیر مولد بیشتر شاهدش هستیم و شاید یک تغییری که در دهه 90 بشه گفت با این گسترش مؤسسات پولی اعتباری هم شاید همخوانی داشته باشه. مشکلاتی نظام بانکی ایران داشت پیدا داره و این حجم از نزول‌خوری و سفته‌بازی که شما دارید در اواخر یا اواخر دهه 80 یا اوایل دهه 90 اوجش رو می‌بینید، مشخصاً بشه گفتی بخشش هم به هر حال مسئله تحریم هم درش نقش داره. به نوعی فعالیت غیر مولد افزایش پیدا می‌کنه، فعالیت مولد کم میشه و همه اینا به عبارتی به نفع نابرابری، افزایش نابرابری و فساد و به نفع کاهش قدرت خرید و ایجاد اشتغال و به نفع طبقه متوسطه. یک وجه دیگه تحریمان شاید بشه گفتش که رو مسئله گسترش حضور نظامی هاست و امنیتی شدن اقتصاد و نظامی شدن اقتصاد، که اینا رو میشه به عبارتی در دوره اول آقای مثلا احمدی نژاد دید، به نحوی که خب مثلا مخابرات، نمیدونم سد بختیار، پتروشیمی ها چند تا 2 میلیارد مثلا پتروشیمی سال 90 89 90 91 مثلا خط لوله پاکستان، مثلا فازای پارس جنوبی، اینا بازنده اصلیش بیشتر بخش خصوصی بود یا به عبارتی پیمانکارهایی که اینا یه بخش مهم در تولید اشتغال ایرانن. یعنی پیمانکارا در دهه 80 25% اشتغال ایران تولید میکردن و ما شاهدیم که این پروژه ها و این نوع تخصیص منابع بیشتر به سمت ارزم به حضور شما بخش نظامی ما رفته. در دوره من آمار جدیدی ندارم حقیقتا در دوره جدید، ولی خب یک همبستگی بین تحریم های دوره آقای اوباما و این نظامی شدن اقتصاد رو هست و خب تحقیقاتی هم توی این زمینه هست تو خیلی کشورهای دیگه که اینا عمدتا نه تنها اقتصاد زیرزمینی بزرگتر میشه، شفافیت کمتر میشه، بلکه چون منابع جدیدی پیدا میکنن یا اولویت ها عوض میشه، شما میخواید رانت تولید رانت میکنه این دور زدن تحریما، اینا یه طبقه جدیدی هم ایجاد میکنه. در کنار این شما شاهد این هستی که به محضی که فقر افزایش پیدا میکنه، تمایل به حامی پروری و پول پاشی و جذب بخشای فقیرتر جامعه و آسیب پذیرتر جامعه رو شما توی نیروها بیشتر میبینید. یعنی اینها یک همبستگی هم با همدیگه داره. و علاوه بر این نکته آخر اگه بخوام جمع بکنم مسئله تحریم رو، مسئله ای که ما شاهدش هستیم این استش که تغییراتی که تحریم ها در موازنه قوا میاره در بسیاری از کشورها، و به هر حال خیلی وقتا از تحریم استفاده میکنن برای تغییر موازنه قوا، و این بسته به ویژگی های اون کشورهایی که تحریم درش اتفاق میفته. نمونهش مثلا آفریقای جنوبی که این برای این تحلیل که موازنه قوا تغییر شاید بکنه یا در داخل یا خارج، نیروهای داخلی شاید تنها نمونه ای که بشه گفتش که کاملا هم متفاوته و هیچ ربطی هم حقیقتا به کیس ایران نداره و میشه درش مفصل صحبت کرد و یک برداشت اشتباهی درست کرده، تغییری که در موازنه قوا به وجود میاد بین نیروها، و ما دیدیم که البته این تغییر موازنه قوا هم به زیان نیروهای میانه و نیروهای خانه تغییر بوده بیشتر. بنابراین این تصویریه که تحریم ها برای ما ایجاد کرده. حالا میشه بیشتر در موردش صحبت. تحریم ها تو ایران از این مکانیزمی که خدمتتون گفتم، یک تغییر تحولاتی روی درآمد شهروندان اندازه طبق متوسط ایجاد کرده. شاید اگه بشه گفت تحریم‌های دور آخر، اگه من خدمتتون بخوام بگم تحریم‌های دور آخری که ما داشتیم داریم و حالا کرونامون رو تشدید کرد، وقتی که شما نگاه به آمار فقر میکنید، تقریبا قبل از برجام ما یه چیز حدود 35%، البته میگم این فقر رو میشه سر تعریفش اختلاف زیاده بسته به اینکه شما چه جوری حساب بکنید، تعریفت از فقر چی باشه، و به اندازه هر کسی که فقر حساب میکنه ما میتونیم خط فقر داشته باشیم. خط فقر مطلقی که میشه گفتش که تو ایران حالا استفاده شده و محاسبه میشه، عمدتاً نزدیک 35% جامعه ایران زیر خط فقر مطلقن. این در تأمین نیازهای اساسیشون در اواخر دوره تحریم ما شاهدش هستیم که دچار مشکل میشن، و وقتی برجام میاد و به هر حال اقتصاد ایران بعد از سالها بازار کارش تولید میکنه شروع کنه به کار کردن و بازار کار تولید میکنه رشد اقتصادی شکل میگیره، ما شاهد هستیم که تقریبا این از 35% نصف میشه، به عبارتی میاد روی 17-18%، و 17-18% جامعه دچار مشکل به عبارت در تأمین هزینه‌های اساسی خودشون مشکل دارن. ما وقتی بخوام جامعه رو تقسیم بکنیم، معمولا یه بخش از جامعه فقیرن، بالای خط فقر جمعیت آسیب پذیرن. آسیب پذیر در تعریف اقتصادی معمولا، اگرچه که مناقشه بر سر این نوع تعاریف وجود دارد با پذیرش این نکته که این مناقشه است، جمعیت آسیب پذیر معمولا کسانی هستند که فقیر نیستن، میتونن کالاهای و نیازهای اساسی خودشون رو تامین بکنن. اما اگه شوکی وارد بشه، مثلا اگر سیلی بیاد مثلا داراییشون از بین بره، اگر بیماری بیاد خدا نکرده عضوی از خانواده از بین بره، یا هزینه‌هایی که مشکل درمان براش اتفاق بیفته، اینا به خاطر این شوک به زیر خط فقر منتقل میشن و به جمعیت فقرا میافزاین، و طبقه متوسط در بالای این قرار داره و به عبارتی کسایی هستن که نه تنها فقیر نیستند، بلکه بر اساس شوک‌ها هم حدی از مقاومت رو دارند و به زیر خط فقر نمیرن. شاید و خب بالا و اون 5% یا 10% بالا هم کسایی هستن که طبقه ثروتمند ما هستن. وقتی که ما این تغییر تحولات رو میبینیم، مثلا شاید بشه گفتش که اگر در سال 96 15-20% جامعه ایران فقیر بوده، تا دهه‌ای که مثلا اول و دوم فقیر محسوب می‌شدند، دهه‌ای که سوم و چهارم ما دهه‌ای که آسیب پذیر بوده، و دهه‌ای که پنجم، ششم، هفتم، هشتم ما، یعنی 4 دهه، یعنی 40% جامعه طبق متوسط محسوب می‌شدند. ولی اگر مال کرونا رو هم نبینیم، یعنی فکر کنیم که کرونا هم اتفاق نیفتاده، تحریم ها در آخر این دوره اتفاقی که میفته اینه که ما رو به وضعیتی میرسونه که نزدیک 40% جامعه ایران فقیرند، تا دهه که پنجم آسیب پذیرند و حالا پنجم ششم آسیب پذیرند، و شما مثلا دهک، اگر بگیم دهک چهارم، پنجم و ششم رو بذاریم آسیب پذیر، شما مثلا سه دهک طبقه متوسط دارید و بعد از کرونا احتمالاً اینم نیست شده. این رو با مطالعاتیم که شده اندازه طبقه متوسط رو در کارهایم که شده، این رو به خوبی نشون میده که اتفاق افتاده، یعنی آمارایی که هست این رو به خوبی نشون میده که این تغییر تحولات چگونه همبستگی داره با مثلا موضوع تحریم ها تو ایران. مثلا آقای ساله اصفهانی دیدم که انجام دادن و خلاصه این همبستگی رو نشون میده. من اگه بخوام مثال عینی تری بزنم، ما تو سال 96 تقریبا حداقل لسموز ما تقریبا 260 دلار بوده و اگر با دلار مثلا 25 تومن یا 27 تومن نیمایی بخوام حساب بکنم، در قبل از خروج از برجام تا امروز دستمزد حقیقی یک چهارم شده، یعنی بین 70 60 تا 70 دلار شده دستمزد. یعنی اگه 2 میلیون تومن رو بخوایم حساب بکنیم، دستمزد مثلا 1 میلیون 100 بوده، الان حدودا 2 میلیون تومن هست، حدودا خیلی ارفاقی بخوایم بکنیم. به عبارتی دستمزدها برای ما یک چهارم شده در این سه سال و سه چهار سال، حالا بگیم 97. قیمت اجاره بهای خونه را اگه شما حساب بکنید، علارغمی که گرون شده، این دو برابر شده. یعنی خیلی میخوام بگم حتی خونم در برابر سایر مثلا 200% افزایش پیدا کرده این چند سال. و ولی قیمت یک متر خونه در زمانی که ما قدرت خریدمون یک چهارم شده، 6 برابر شده. یعنی در سال 96 متوسط یک متر خونه در کشور، مثلا کاری به تهران هم ندارم چون تهران شاید خیلی معرف همه ایران نباشه، تقریبا بر اساس گفته مرکز آمار حدود 1 میلیون تومان بوده، الان در بها در تابستان یا الان بر اساس آخر برآورده حدود 6 میلیون تومان هست. یعنی شما در یک حدود مثلا 6 برابر شده قیمت خرید منزلتون. و اگر بخوام در مورد این که ما در به عنوان یک شهروند در سال 96 برای تامین یک کیلو کالوریمون، مثلا 2300 کیلو کالوریمون حدود 5000 تومان در روز نیاز داشتیم خرج بکنیم، امروز این شده 20000 تومان، یعنی 4 برابر شده. به عبارتی در زمانی که قدرت خرید ما یک چهارم شده، حالا ارفاق کنیم بگیم یک سوم شده، یک سوم یک چهارم کاهش پیدا کرده، تأمین نیازهای اساسی ما مثل تأمین کالری مورد نیاز ما 4 برابر شده، اجاره خونه ما 2 برابر شده و خرید خونه 6 برابر شده. این قیمت هر متر مکعب در کشور بین 5 هر متر منزل خونه در کشور 5 تا 6 برابر شده و این یک اثری هستش که ما میتونیم به خوبی در مورد اقتصاد ببینیم که چگونه این جابجایی اتفاق میفتاده. ما در مورد حالا این وضعیت تحریم‌هاست، رفعش و به عبارتی راه حلایی که هست برای اینکه حالا امیدوار باشیم، یعنی میخوام بگم که ما اگر نگاه بکنیم به وضعیتی که تحریم‌ها ایجاد کرده، است فارغ از اینکه چه کسی درش مقصره و میشه در موردش بحث کرد، آنی ترین اثرش، اثر تحریم ها این هستش که فقر و طبق متوسط رو به تغییر داده و مزیت ها رو به علیه نیروهای میانه به عبارت تغییر داده. خب عاجل ترین و آنی ترین چیز این که امیدوار باشیم که مسئله تحریم ها رفع بشه، ولی متاسفانه یک اتفاق دیگه که افتاده در 15 سال گذشته و ما حالا تو مطلب هم بهش اشاره کردم، تحریم ها رو کیفیت حکمرانی هم اثر گذاشته. اساساً کیفیت حکمرانی خلاصه خیلی خوب نبوده قبلش، نمیخوام بگم خوب بوده، از اول انقلاب این سیستم کار نمی، به قول مهندس صحابی این مملکت تا ملک و طوایفی خواهد شد با داستان ولایت فقیه، ولی شما حدی از کارآمدی، حدی از خروجی در شما برای حکومت یا مجموعه، منظور من حکومت مجموعه ادمنستریشن هست، دولت مجموعه که درش سیاست ها پخته پز میشه، سیاست اقتصادی اجتماعی و حالا توضیح میدم کار میکنه، فانکشن داره و شما اون رو عملا در 15 سال گذشته میبینید که از دست دادید. یعنی رشد متوسط ما در 15 سال گذشته صفر، متوسطش مسئله حدود 15 میلیون نفر مثلا برای اشتغالی که باید تولید بشه و 14-15 میلیون شغل تولید میکردیم، ما عملا 3.5 میلیون شغل ایجاد شده که کرونا اونا رو از بین برده و یه جمعیتی شما دارید زیر 35 سال، 14 تا 15 تا 35 سال، که این جمعیت بخش جمعیت فعال ماست که خارج از بازار کاره و این جمعیت حدود 18 میلیون نفره. از این 18 میلیون نفری که در سن کارن، اگه فرض بگیریم حالا 3 میلیونشون هم 4 میلیونشون هم زنان خانه‌دار، یعنی که همسرانشون گفتن که شما بمونید خونه نمیخواد کار بکنید، حدود 13 14 میلیون نفر شما دارید که نه در بازار کار به دنبال کار میگردند و نه یعنی ناامید شدن از پیدا کردن کار، نه در دانشگاه، نه در سربازی، نه در مدرسه، دبیرستانن، در هیچ جا نیستن و دنبال کارم نیستن، بیکارم نیستن، کارم نمیکنن، انگار هست شدن 14 15 میلیون نفر از و این خروجی این 15 سالی هستش که ما درش میبینیم. به عبارتی حالا میشه در مورد این بیشتر حرف زد، ولی این به قدری قفل شده و به قدری به استهلاک افتاده این سیستم از فانکشن افتاده که ما شاهد به عبارتی یعنی اون تعریفی از ناکارآمدی که میخوایم بگیم رو با ارجاع دادن به این آمار و این وضعیت میتونیم نشون بدیم که چگونه هست. تحریما هم بوده، یک حرفی آقای همتی زد حدود 2 ماه پیش که بسیار بسیار حرف مهمی بود و تو این قوقاهای خیلی دیده نشد. آقای همتی میگه در 15 سال گذشته نزدیک 280 میلیارد دلار ما ارز به بازار تزریق کردیم و این ارز از کشور خارج شده، یعنی در خارج از کشور رفته، خونه شده، اومده بیرون. و خب این دلایل مختلفی داره، یه بخشیش هم به اینی که این نظام سیاستگذاری توان تشخیص و توان مدیریت وضعیت نداشته. از این دست آمارها و فاکتورها که 15 ساله سیاست گذاری میشه توضیح بده خیلی زیاده، ولی وقتی که داریم در مورد فانکشن حرف میزنیم، که من اگه بخوام کوتاه بگم منظور از فانکشن چیه، فانکشن یا کارکرد، معمولا میگیم که باید دولت، استیت، مجموعه دولت، قوه قضاییه و مجلس فانکشن داشته باشه، یعنی شرایط تأمین رفاه اجتماعی رو داشته باشه، یعنی بتونه به حدی از رفاه راه بر اساس هر تعریفی از رفاه به عنوان دولت بپردازه، یعنی این که بتونه مشکلات رو حل بکنه، یعنی این که بتونه نیازها رو تشخیص بده. اگر شغل، امنیت، غذاست، محیط زیست، سبک زندگیه، به عنوان نیاز اینا رو بتونه تشخیص بده و بهش جواب بده در حدی که براش مقدوره، بتونه فرصتهایی که جامعه هست رو ماکسیمایز بکنه، حد اکثر سازی بکنه، به عبارتی به بیان اقتصادی بتونه مزیت‌های اقتصادی جامعه رو شیفت بده. اگه اقتصاد اون نفته، این رو بیاد صنعتیش بکنه، مثلا اگر صنعتی توریستیش بکنه، مثلا آیتی رو مثلا گسترش بده. و این هر دوره‌ای 10 سالی 15 سالی شما شاهد شیفتی در نظام اقتصادی و مزیت‌های اقتصادیت باشی. خب این یعنی چی؟ یعنی یک کیفیت این حکمرانی داشته باشه که توان دلیوری و ارائه چنین وضعیتی داشته باشه. این توان دلیوری داشتن، کارکرد داشتن، فانکشن داشتن، نیازمند و عبارت نیازمند حدی از توانایی در کوردینیشن، اینی که بتونه هماهنگ بکنه، حدی از توانایی در اینی که بتونه رگولیت بکنه، تنظیمگری بکنه، و به عبارت اگه بخوام خلاصه بگم چند تا ویژگی باید داشته، که ویژگی هستش که بتونه دلیوری کنه، خدمات بده مردم، بتونه مطمئن باشه که مردم خدمات دریافت میکنه، یعنی توان اجرایی داشته باشه، توان هماهنگی داشته باشه، توان تحلیل داشته باشه، و چه در سطح جمع‌آوری اطلاعات و آمار که حالا میشه همه اینا رو ابعادش توضیح داد، سطح ملی، سطح کارشناسی، سازمانی، و یا توان راه حل داشتن، تولید راه حل داشتن، توان ارزیابی کردن، خود ارزیابی کردن، و به این که ما متاسفانه یک چنین وضعیتی رو داریم میبینیم که مدام ازش دور میشیم و ازش فاصله میگیریم. و به عبارتی دیگه حالا این تعبیر موتور نیم سوز شاید برمیگرده به این که این سه ویژگی رو و این توانایی ها رو، توان اجرایی، توان تحلیلی و توان اینی که چیزی رو بتونه دلیور بکنه و ارائه بکنه نداره. اگه بخوام یک کلمه بگم و عرضم رو تمام کنم به سوال جواب بدم، این هستش که وقتی ما در مورد دولت ها حرف میزنیم، گاورننس، حکمرانی، یک تعریف جدیدی یا رویکرد جدیدی که هست ازش اینه که توانایی در اجرای قانون و ارائه خدمات، به معنای اینه که بتونه مجموعه نهادهای یا ساز و ساختارهای اجتماعی و مناسبات درونی خودش رو و تقسیم کار تخصصی که در درون خودش هست رو به بهترین نحو هماهنگ بکنه که بتونه خروجی داشته باشه. به عبارتی اون کوردینیشن داشتن و میگن که اگر بخوایم مقایسه بکنیم که چرا سیاست گذاری، یعنی سیاست به معنای پالیسی، خط مشگذاری، اینی که مثلا ما در مورد FATF میبینیم ناکار آمده، در مورد فروش نفت میبینیم، در مورد تغییر قیمت بنزین میبینیم، یعنی شما هر چیزی که از این دستگاه میبینید، دستگاه سیاستگذاری میبینید، یک نقصی داره و ایرادی داره به دلیل اینکه توانایی هماهنگی درش نداره. حالا بحث تعدد مراکز تصمیم گیری و نکته‌ای که آقای دکتر علی دینی ترکمانی میگید اما تو در توی نهادی به عنوان بخش اصلی و بحث اصلی و نکته بسیار مهمی هستش که ما درش هست، چه ریشه‌های قانون اساسیش و چه تمایل سیاسی که برای این چند تکه کردن دولت و تولید و وجود نهادهای موازی و اینا هست رو اگه بگذاریم کنار، همه اینا به اینجا خط شده که ما در شرایطی هستیم که متاسفانه دولت توان هماهنگی، همکاری و ایجاد تعهد در درون خودش رو نداره. من منظورم از دولت استیت، مجموعه مجلس، قوه قضاییه و مشخصا خود دولت هست و این مانع از این میشه به عنوان یک موجودی که دیسفانکشن داره یا کش کار کرد داره و ناتوان از ارائه خدمات، این خودش حتی اگه تحریم هم رفت بشه، این به دلیل اینکه این مشکلات رو داره توانه حل مثال ایران بازگشت به ریل گذشته. ریل گذشته منظورم نه دوره مثلا طلایی اقتصادی دهه 40 تا اواسط دهه 50 که رشدای بلند داشتیم، ما همین دوره ای که در دوره آقای خاتمی تجربه کردیم که اگه اون مسیر ادامه پیدا کرده بود با همه انتقادایی که بود، با رشد مثلا 6.5% سالانه که واقعا بلند پروازی هم نبود، ما امروز باید اندازه ترکیه می بودیم، 1100 میلیارد دلار اندازه اقتصادمون می بود. اگر بخوایم برگردیم، یعنی میخوام بگم انتظاراتمون هم حداقل کنیم، بخوایم برگردیم به دوره دوم آقای خاتمی که میگم حالا مطلوبم نیست، ولی من اینکه بخوایم اتفاق بیفته خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم، نیاز به یک خانه تکونی، به یک به عبارتی رینوویشن و بازسازی در کنار رفع تحریم ها، در کنار این مشخص شدن و هایلایت کردن مسئله ناکارآمدی، نیاز به بازسازی ساختار سیاست گذاری هم داریم. تعدد شما اگه در مورد سیاست آموزشی بخواید حرف بزنید، سیاست رفاهی حرف بزنید، صدها نهاد هستن که متولی، ده ها نهاد متولی داری ولی هیچ کس پاسخگو نیست. باید طور این مناسبات اتفاقات بیفته که بشه درش به عبارتی ازش خروجی در آوردی، هماهنگی در داخل سیستم به وجود بیاد، ولو اینکه به لحاظ سیاسی این سیستم تغییری درش نکنه. به نظرم هایلایت کردن این موضوع حائز اهمیت بسیار بسیار زیادیه و متاسفانه نقدی که میشه به نیروهای سیاسی کرد اینه که کمتر به مسئله سیاست گذاری، پالیسی میکینگ و خط مشگذاری میپردازن و عمده تمرکز روی بحثای عرضم به حضور شما سیاسی خیلی 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 مشخص، مثل مثلا تغییر انتخابات و همه برگزاری انتخابات آزاد یا نمیدونم برگزاری رفراندوم، موضوعاتی هستش که شاید خیلی به چون بزرگه دستیافتن بهش مقدور نباشه، ولی به قول آقای تغییر رحمانی که میگه بازی در عرض، پرداختن به موضوع پالیسی و سیاست گذاری در کنار پالیتیکس و سیاست به نظرم موضوع بسیار مهمی که به نیروهای سیاسی میتونن دنبال بکنن. من در خدمتتون هستم برای پاسخ دادن به سوالات. یکی از دوستان پرسیدن که اگر بخوایم به سامان شدن اقتصاد به شرط اینه که ما بخوایم، من گفتم حالا البته جمله رو از آقای علیجانی من قرض گرفتم که ایشون میگن همیشه سیاست خرج اقتصاد همیشه خرج سیاست داده، الان این مدتی هم بایستی اقتصاد هزینه کنه، سیاست هزینه کنه برای اقتصاد، فکر میکنه چگونه سیاست میتونه برای اقتصاد هزینه کنه تا این دره عمیق طبقاتی ایجاد شده رو به گونه پر کنه که، یا سیاست که در ذهن شماست برای اقتصاد چه چیزی، چه شیوه هایی هست که بهش کارآمدش کرد. ببینید من عرضم این هستش که وقتی که ما به این جنبندی برسیم، اون جنبندی که الان به نظرم وجود داره این هستش که در بین نیروهای سیاسی که در داخل هستن عمدتاً به معنای کسایی که حالا صدایی دارن و ما میشنویم، اینه که تحریما بره کنار، نیروی کارآمد بیاد. این تو بحث بین خیلی از اقتصاددونا هست، بین خیلی از نیروهای سیاسی رسمی ما، کسایی که حالا دارن حرف میزنن، تریبونی دارن، یا حالا مثلا یه کسایی که حالا من اسمشون شاید تعبیر درستی هم نباشه، کسایی که خواهان مشارکت سیاسی غیر مشروطن، هر چرتی باشه میان انتخابات شرکت میکنن، و خب جریان راستی که مستقر هست و مسلط هست به اوضاع، میگن آقا ما گفتگو میکنیم، مشکلات تحریم برطرف میکنیم، آدمای خودمون هم میاریم و مشکل برطرف میکنیم، یعنی با آدمها و با تغییر تحریم مشکل رو در آدم‌ها و تحریم می‌بینن، در حالی که مسئله اینه که ما باید به یک جمع‌بندی برسیم که این ساختار سیاست‌گذاری، این ساختاری که ما قراره در مورد مثلا 26 میلیارد دلار، 25 میلیارد دلار در سال‌های 86 تا 92 داریم خرج بازارش کار ایران می‌کنیم و هیچ کار تولید نمیشه. یعنی شما ورودی آقای احمد نژاد و خروجی ایشون در مورد اشتغال صفره، ولی 25 میلیارد دلار ایشون خرج وامای زود بازده کرده که خودش مسئله شده برای نظام بانکی ایران. شما میبینید که این کار نمیکنه و شما میبینید که مثلا میخوایم یه بنزین بفروشیم چه اتفاقی میفته، شما میخواید نفت بفروشید به مردم چه اتفاقی میفته، برای FATF چه اتفاقی میفته. یک جایی بایستی به این جمع‌بندی رسید که اقتصاد مهمه و برای اینکه این اقتصاد کار بکنه، ولی اینکه من میخوام یه حکومت سرکوبگر ارزم به حضور شما خاصی هم داشته باشم که به هیچ وجه من وجود حاضر نیستم که مثلا هیچ حقی برای دیگران به فرض قائل باشم، همین حکومت هم مثلا میخوام یه حکومت چین داشته باشم، این حکومت چین حدی از عملیات رو داره که سیستمش کار میکنه، یعنی میتونه وقتی تصمیم میگیره اون تصمیم رو اجرا بکنه و یک ارزیابی و جمع‌بندی نسبت به اون تصمیم و سیاست و کاری که کرده و اجرا کردم داشته باشه. ما تقریبا اینو نمیبینیم و وقتی که ما به اون جمع‌بندی رسیدیم که می‌خوایم این کارو بکنیم، اون وقت به جای که کلید پریزا رو عوض بکنیم، احتمالاً یه کاری خواهیم کرد که کار بکنه. شاید یک مثال خیلی ساده‌اش کاری باشه که آقای هاشمی در سال 68-69 در مورد ادغام بعضی از نهادها کرد. من اصلا کاری به اورینتیشن و رویکرد دولت آقای هاشمی و خاتمی ندارم، این مثال رو وام میگیرم از اون که مثلا نیروی انتظامی شما میبینید نهادهای دیگر رو این موازی سازی ها درش کم شد. ما بایستی به عبارتی جایی که دارن خط مش تعیین میکنن، پالیسی تعیین میکنن، یعنی مداخلات دولت در اقتصاد، مداخلات دولت در جامعه، بعد صاحب پیدا کنه، بعد یک جایی متولی پیدا کنه، منظم بشه و بتونه که قابلیت اجرا و اعمال داشته باشه. و این وقتی شما تصمیم میگیرید این کارو بکنی، بعد این نهادهای موازی رو جمع بکنی، بعد به کارشناسی، نظام کارشناسی احترام بگذاری، زیر ساخته اطلاعاتی رو، اطلاعاتی به معنی دیتا رو آماده بکنی، نظام دانشگاهیت رو به حدی مجهز بکنی که بتونه برات در خدمتت کار بکنه، و به عبارتی اینا رو باید دید. و خلاصه وقتی ما این کارو نمی کنیم، به تبع ما چیزی هم از توش در نمیاد. یعنی شما چین رو ببینید، کره جنوبی رو ببینید، دو تا کشور با دو تا رویکرد جداگونه، یا آلمان رو ببینید، وقتی میگن خلاصه به قول این خارجی ها میگن تصمیم میگیرن که میگن make things happen، تصمیم میگیرن یه چیزی بشه تا حد قابل توجهی میشه، و به نظرم وقتی تصمیم گرفتیم باید به الزاماتش هم اون وقت پایدار باشیم، یه بخشیش هم به عبارتی وقتی تصمیم میگیریم در مورد کارایی و کارآمدی درست اقدام بکنیم، کارشناسا ما میگن که چه حوزه‌ای ایراد داریم و اونا رو اصلاح میکنیم.
ببینید من خیلی در مورد اینکه این تحریمایی که ما داریم الان در ایران داریم چقدر با مثلا کوبا یا مثلا کره، با کره شمالی، یا با تحریمایی که فرضاً در آفریقای جنوبی بوده، ما میدونید که چیزی حدود با 215 مورد تحریم هست از 1904 یا 7 تا الان، و تحریمای اقتصادی داریم، مالی داریم، بانکی داریم، تجاری داریم، سیاسی داریم، دیپلماتیک داریم، و به عبارتی من حقیقت نمیدونم که جزئیات تحریمای کوبا یا تحریمای کره شمالی به چه گونه ای هست، ولی اون چیزی که میدونم این هستش که ما شاهد یک کمپین به قولی سیاست فشار حداکثری هستیم که یه هدفی داره، و هدف این هم این هستش که معتقد آقای اوباما به اندازه کافی اقدام نکرد، که حالا در کنار این که بعدشون میاد از اوباما و به هر حال مسئله بحثای داخلی خودشون هست،
این اعتقاد وجود داره در بخش از جمهوری خواه که اوباما به اندازه کافی تلاش نکرد که ایران نفت نفروشه و شرایط هم الان به گونه هستش که با متوقف شدن فروش نفت مردم میتونن بیان به خیابونا. دی 96 آبان 98 نشون داده مردم میان به حکومت خیابون و 6 ماهه 5 ماهه 4 ماهه این حکومت سقوط میکنه. اوباما این فرصت رو از دست داد. ما چنین برنامه ای رو برای مثلا در کره شمالی شاید نداریم، در کوبا نداریم، به این معنا که شما کوبا یک مجموعه تحریم هایی هست که اعمال میشه و تحریم ها یا مثلا کره شمالی وجود داره. وقتی تحریم به یک جا موند، این تحریم ها به هر حال کشورها اقتصادها باش اجاست میشن. مثلا ما تحریم هایی که در دو سال گذشته داشتیم تقریبا نشونه هایی از ریکاوری اقتصاد ایران در دی و بهمن داشت به چشم میخورد. یعنی این امیدایی بود که ما رشد اقتصادیمون بعد از دو سال منفی 6.7% احتمالا در سال 99 به 0 خواهد رسید و یا 1% خواهد بود بدون نفت، که متاسفانه اتفاق کرونا افتاد. بنابراین کره شمالی یا مثلا کوبا تحریما دو سال اولش عمدتاً وقتی اعمال میشه اثر داره، اجاست میشه. ما با یک شرایطی روبرو هستیم از این نظر متفاوتیم که هدف پالیسی تحریم اینه که حکومت سرنگون شده واسط مردم و مدام هر روز شما آنگوینگه، یعنی در جریانه، هر روز شما میبینید که تحریم جدیدی میاد و خب این تحریما با شوک کرونا توام شده و این از این نظر خیلی خیلی آسیب پذیر کرده ما رو و حقیقتا شاید با همه تحریمایی که در جای دیگه هست فرق داشته باشه. به علاوه این که ساختار اقتصادی، مزیت‌های اقتصادی، روابط کشورها، حالا کره را شما میدونید که وضعیت چجوریه. کره به شدت وابسته به چین و روسیه هست و عمدتاً با کمک چین زندگی میکنند و عمراتش میگذره، ولی ما وضعیتمون خب فرق میکنه. ما فشارمون بالاتره. به نظر من علارغم همه انتقادهایی که در مورد ناکارآمدی هست، در مجموع اقتصاد ایران به شکل حیرت آوری خلاصه تونسته تاب بیاره در برابر این حجم از فشاری که روی تحریم ها هست. این که واقعا ما بخش از اپوزیسیون چشم دوخته به موضوع تحریم به عنوان اینکه تبدیلش بکنه به یک نظام دموکراتیکی، به نظرم مسئله عراق و افغانستان، حالا عراق مشخصا، حالا افغانستان رو تحریمی نبوده، جنگ بوده، مداخله بوده، این از منظر اینکه شما میبینید داستان عراق، عراق 80-90 میلیارد دلار درآمد ارزی داره، عراق نزدیک 1/3 ما نیاز به برق داره، یعنی حدود ما اگر 90,000 مگاوات مثلا برق داریم مصرف میکنیم، 30-35,000 مگاوات براش کافی کشورش رو اداره بکنه و حدود 20 میلیارد دلار میخواد که شبکه برقش رو مثلا و شبکه انتقال برق رو، و میدونیم که نیروگاه زدن خیلی گرون هم نیست، نیروگاه گازی خب خیلی چیز ارزونیه، ما مقنای ایران میزنه. شما ببینید عراق سالهاست ناتوان از تأمین برق خودشه، عراق سالهاست ناتوان از تأمین نظام سلامت خودشه. اگر من تابستون گذشته که عراق بودم، بغداد و سلیمانیه و اربیل و شهرهای مختلف، اگه کسی بیمار بشه یا باید بره اردن یا بیاد بیاره ایران، یعنی برای ساده ترین مسئله خودش در عراق، عراقی که در دهه 1980 یکی از بهترین نظامهای سلامت رو تو منطقه داشته. خب این چه اتفاقی میفته؟ تحریم و فشار خارجی و نه تنها این، هیچ نشونه ازش نیستش که دولت ملتی رو رویه‌اش رو اصلاح بکنه و اون چیزی که در ادبیات پولیتیکال ساینس، علوم سیاسی نام تحریم هست، بهش میگن اینا تئوری‌های نئیوی، تئوری‌های ساده انگارانه است که ما فکر کنیم که تحریم در هر کشوری یک جوابی میده و خصوصا اون جواب آزادسازی و دموکراتیک تر شدنه. اگه بخوام به سوال بعدی هم جواب بدم، این هستش که اگه بخوایم ما از منظر حقوقی، حقوق بشر به تحریم ها بپردازیم، تحریم نقض حق توسعه است. تحریم به دلیل اینکه نتایجش عموما به سرکوب بیشتر جوامع منجر میشه، نقض حقوق بشر هم هست، که شما دسترسی آدم ها رو به دانش، دسترسی آدم ها رو به اطلاعات، دسترسی آدم ها رو به دارو، دسترسی آدم ها رو به ابتدایی ترین نیازهای خودشون از بین میبرید. اگر 1% تحریم ها خیلی خیلی بیشتره، من مثال میزنم، در مثال مناقشه نیست، اگر در این افت 1/4 شدن قدرت خرید افراد 1% تحریم ها نقش داشته باشه، خب این از هیچ منظر هیچ حقوقی، خلاصه حقوق بشری، قابل توجیه نیست. و من حقیقتا تعجب میکنم که بعضی از افراد با عناوین حقوق بشری اساسا از فراموش میکنن که با هیچ منطق حقوق بشری تحریم سازگار نیست و شما هیچ جور نمیتونید این موضوع تحریما رو با هیچ عنوان حقوق بشری ماسمالی بکنید. و من واقعا متعجبم از بعضی از این دوستانی که حالا عنوان حقوق بشری دارن یا مثلا برنده جایزه نوبل مثلا حقوق بشر خودشون میدونن، اساسا میهان و نقد میکنن، مثلا میگن ورزش سیاسی نکنید و خودشون بعد میان تحریم رو پیشنهاد میکنن یا تحریم بانک ها رو میگن پول از بانک بکشید بیرون و این مسائل رو. در تحریم، هر نوع تحریمی، حتی تحریم هر نوع حکومتی، در نقض آشکار حقوق بشر و شما هیچ سازمان حقوق بشری جدی و مستقلی نمیبینید که از تحریم دفاع بکنه. ده ها گزارش حداقل در مورد کیس ایران هست که سازمان حقوق بشری و حقوق بشر، کسایی که طرفدار حقوق بشرن، یعنی کارشناسان مستقل حقوق بشر، تحریم ها رو به عنوان نقض حقوق بشر دیدن و خلاصه درش دین واقعا شکی در این زمینه نیست. این که واقعا ما بخش از اپوزیسیون چشم دوخته به موضوع تحریم به عنوان اینکه تبدیلش بکنه به یک نظام دموکراتیکی، به نظرم مسئله عراق و افغانستان، حالا عراق مشخصا، حالا افغانستان رو تحریمی نبوده، جنگ بوده، مداخله بوده، این از منظر این که شما میبینید داستان عراق، عراق 80-90 میلیارد دلار درآمد ارزی داره، عراق نزدیک 1/3 ما نیاز به برق داره، یعنی حدود ما اگر 90,000 مگاوات مثلا برق داریم مصرف میکنیم، 30-35,000 مگاوات براش کافی کشورش رو اداره بکنه و حدود 20 میلیارد دلار میخواد که شبکه برقش رو مثلا و شبکه انتقال برق رو، و میدونیم که نیروگاه زدن خیلی گرون هم نیست، نیروگاه گازی خب خیلی چیز ارزونیه، ما مقنای ایران میزنه. شما ببینید عراق سالهاست ناتوان از تأمین برق خودشه، عراق سالهاست ناتوان از تأمین نظام سلامت خودشه. اگر من تابستون گذشته که عراق بودم، بغداد و سلیمانیه و اربیل و شهرهای مختلف، اگه کسی بیمار بشه یا باید بره اردن یا بیاد بیاره ایران، یعنی برای ساده ترین مسئله خودش در عراق، عراقی که در دهه 1980 یکی از بهترین نظام های سلامت رو تو منطقه داشته. خب این چه اتفاق میفته؟ تحریم و فشار خارجی و نه تنها این، هیچ نشونه ازش نیستش که دولت ملتی رو رویهاش رو اصلاح بکنه. و اون چیزی که در ادبیات پولیتیکال ساینس، علوم سیاسی، نمون تحریم هست، بهش میگن اینا تئوریای نعیوی، تئوریای ساده انگارانه است که ما فکر کنیم که تحریم در هر کشوری یک جوابی میده و خصوصا اون جواب آزادسازی و دموکراتیک تر شدنه. اگه بخوام به سوال بعدی هم جواب بدم، این هستش که اگه بخوایم ما از منظر حقوقی حقوق بشر به تحریم ها بپردازیم، تحریم نقض حق توسعه است. تحریم به دلیل اینکه نتایجش عموما به سرکوب بیشتر جوامع منجر میشه، نقض حقوق بشر هم هست، که شما دسترسی آدم ها رو به دانش، دسترسی آدم ها رو به اطلاعات، دسترسی آدم ها رو به دارو، دسترسی آدم ها رو به ابتدایی ترین نیازهای خودشون از بین میبرید. اگر 1% تحریم ها خیلی خیلی بیشتره، من مثال میزنم، در مثال مناقشه نیست، اگر در این افت 1/4 شدن قدرت خرید افراد 1% تحریم ها نقش داشته باشه، خب این از هیچ منظر هیچ حقوقی، خلاصه حقوق بشری، قابل توجیه نیست. و من حقیقتا تعجب میکنم که بعضی از افراد با عناوین
حقوق بشری اساساً از فراموش میکنن که با هیچ منطق حقوق بشری تحریم سازگار نیست و شما هیچ جور نمیتونید این موضوع تحریما رو با هیچ عنوان حقوق بشری ماسمالی بکنید. و من واقعا متعجبم از بعضی از این دوستانی که حالا عنوان حقوق بشری دارن یا مثلا برنده جایزه نوبل مثلا حقوق بشر خودشون میدونن، اساسا میهان و نقد میکنن، مثلا میگن ورزش سیاسی نکنید و خودشون بعد میان تحریم رو پیشنهاد میکنن یا تحریم بانک‌ها رو میگن پول از بانک بکشید بیرون و این مسائل رو. در تحریم، هر نوع تحریمی، حتی تحریم هر نوع حکومتی، در نقض آشکار حقوق بشر و شما هیچ سازمان حقوق بشری جدی و مستقلی نمیبینید که از تحریم دفاع بکنه. ده ها گزارش حداقل در مورد کیس ایران هست که سازمان حقوق بشری و حقوق بشر، کسایی که طرفدار حقوق بشرن، یعنی کارشناسان مستقل حقوق بشر، تحریم ها رو به عنوان نقض حقوق بشر دیدن و خلاصه درش دین واقعا شکی در این زمینه نیست. دوستان سوال کردن که در مورد دوره سوم تحریم ها که قطعنامه 1929 و بعدم به عبارت اجرای قطعنامه و تحریم بانک مرکزی بود که با یک اجماعی بود، گفتن آیا به نظر شما بدون نظر گرفتن مسائل داخلی در حکومت و فساد، نظرتون در مورد لغو کامل تحریم های دوره چهارم بدونم، اگر این اتفاق بیفته حالا میشه در مورد این که چرا برجام موفق نبود و چجوری میشد این بهتر باشه، بازیگرا رو، هم دولت آمریکا رو، دموکرات ها رو، جمهوری خواه ها رو، دولت آقای روحانی رو و جریان های تندرو رو همه رو نقد کرد و هر کسی رو نسبتی بهشون داد که چرا برجام اون گونه که بایست و شاید خلاصه علارغم منافع خوبی که داشت برای اقتصاد ایران پایدار نموند، ولی اگر شاید خوشبینانه اگه بگیم روزی قرار بشه یک برجام دوی دیده بشه، من فکر میکنم این تجربه در دو سوی میز احتمالا به کار خواهد اومد که توافق بهتری شکل بگیره و منافع بیشتری داشته باشیم. عرض منم همه این بود که فراموش نکنیم که به عنوان عاجل‌ترین مسئله